صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تمنا این که چشمان ما را لمس کن تا عالم ربانی و روحانیت را دیده و با ذهن باز در عالم معنویت تفکر و تعمق کرده و تو را بیابیم و تو را بشناسیم. ای قدوس یکتا که بی نیاز و بی مانند و بی نظیری، تمنا داریم که در این ساعت قلب‌های ما را تماماً معطوف به خودت بگردان تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله سوم حضرت یوحنای رسول، 25 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما طالبان حق و دوستداران عدالت و طرفداران صلح و آرامش آرزوی شاد کامی رو دارم و دعا می کنم که در هر وجه کامیاب و تندرست بوده و در اطاعت از خدا کوشا باشید که خداوند همراه شما و مددکار شما خواهد بود. خدا را به خاطر فرصتی که به ما عطا کرده است تا با شما عزیزان صحبت کنیم شکر می کنیم. همچنین خدا را به خاطر وجود تک تک شما عزیزانی که در قلبتون اشتیاق شناخت حقیقت خدا را دارید و در پی فیض خداوند هستید و از او پیروی می کنید شکر می کنیم. دعا می کنم که این برنامه ها برای شما عزیزان نوری باشه که شما را به سوی راه راستی و حقیقت الهی هدایت کرده و شما با درک حقیقت و اطاعت از آن صاحب حیات جاودانی بشوید. از اینکه لطف می کنید و برامون نامه می نویسید و نظریات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال می دارید صمیمانه از شما عزیزان سپاسگزارم. همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. رادیو صدای انجیل مفتخر است که برخلاف سایر رادیوهای عالم فقط مژده آسمانی رو یعنی کلام مقدس خدا را به سمع شما برسونه و از کلمات آسمانی شما را با عالم معنویت آشنا کند. و برای منظور هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات خدا را براتون میخونیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک و فهم کلام مقدس خدا که عامل حیات و نجات و بخشش گناهان ما میباشد یاری میدهیم. در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله سوم حضرت یوحنای رسول معطوف کرده و از آیه 10 این رساله را براتون میخونیم و از خداوند یکتا تمنا می کنم به وسیله آنچه که به رسول خود عطا کرده است در این ساعت با من شما صحبت کنه و ما را بدین وسیله به خود نزدیکتر کند و عشقمان به او در دلمون شعله ورتر بشه. قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، اجازه میخوام به نامه آقای نظامپور از شهر مشهد که در باره دعا و راز و نیاز ما مسیحیان سوالاتی فرموده بودن اشاره کنم، زیرا ایشان پرسیدن که اغلب برنامه هاتون رو با دعاهای مختلف آغاز میکنید و من حیرانم که چرا مثل مذهب ما شما از یک زبان خاص و یا از یک دعای تکراری استفاده نمیکنید. شاید مفهوم عبادت و دعا و راز و نیاز در مسیحیت با مذاهب دیگه فرق داشته باشه. اگر اینطوره، اگر ممکن است در مورد معنی دعا در مسیحیت توضیح بفرمایید، زیرا من هر روزه دعاهایی که شما میکنید رو تکرار میکنم و نمیدونم که این امر درسته یا نه. دوست من، در مسیحیت دعا یا راز و نیاز با خدا دارای معانی مختلف است و فعالیت‌های گوناگونی رو شامل میشه. برای همین است که در دعاهای ما شما مطالب مختلفی از جمله پرستش و عبادت، تقاضای رحمت و بخشش، تقاضای شفاعت و هدایت و غیره و غیره میشنوید. ابتدایی ترین مرحله عبادت وقتی است که شخص از خدا میخواهد که نیازهای مادی و معنوی او را برآورده گرداند. از مراحل دیگر دعا یکی تشکر و سپاسگزاری جهت کارهایی است که خدا برای ما انجام داده و دیگری پرستش وجود خود خداست برای محض وجود خودش. مرحله دیگر دعا همانا مصاحبت با خدا و محفوظ شدن از وی می باشد. دعا ممکن است وسیله ابراز همدردی و توجه ما به مسائلی باشد که دیگران با آنها دست و پنجه نرم می کنند. و یا ممکن است نشانه علاقه و توجه باطنی ما باشد به اتفاقاتی که در دنیا و یا در منزل ما و یا در کلیسا می گذارد. راز و نیاز با خدا ممکن است به وسیله ادای کلمات با صدای بلند انجام بگیرد، ولی از طرف دیگر ممکن است در عالم سکوت، در حضور وی، یعنی در ابدیت و در ماورای زمان بی صدا و آرام انجام گیرد. برای همین است که این دعا معمولاً به زبان مادری می باشد. چرا؟ زیرا شخص بدین وسیله می تونه عمیق‌ترین احساسات قلبی خود را به خداوند بیان کند. برای همین است که ما مسیحیان دعا و راز و نیازمون رو به زبان مادری خود به جا می آوریم و خداوندی که به ما حیات داده است، او قادر و تواناست که دعای ما را بشنود و بفهمد. کلام خدا به ما تعلیم میده که ما نیاز به کار آموزی در دعا کردن داریم و خدا را شکر که خود خدا معلم ماست، به طوری که در رساله به رومیان میخوانیم و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد میکند، زیرا که آنچه دعا میکنیم به طور که میباید نمیدانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. و ما نیاز به تمرین و انضباط در دعا داریم. در کلام خدا به ما امر شده که برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خداوند عرض کنید. مایکل رمزی، یکی از روحانیون مسیحی، در مورد دعای بی صدا فرموده است: دعاهای عمیق و بی صدا یا راز و نیازهایی که با خدا در عالم سکوت برگزار می شود، دعای گرسنگی و تشنگی روح و روان شخص می باشد و فرصت ابراز آرزو و اشتیاق برای دمسازی با او می باشد. چه این آرزوی باطنی قوی باشد و چه ضعیف، حالتی است که شخص احساس مذهبی بودن نمی کند، بلکه خیشتن را روبرو با حقیقت و خدا می‌بیند و حضور خدا را در قلب خود احساس می‌کند. حالتی است که شخص وسایل دست و پاگیر دین و غیر دین را پشت سر می‌گذارد و در عمق وجود خود متوجه موجود مورد علاقه و اشتیاق خیش می‌گردد. این آن نوع دعا و راز و نیازی است که مسیحیت را با زندگی عادی و روزانه مرتبط می‌سازد. پس دوست عزیز به خود بنگر و مواظب باش که جا طلبی روحانی تو را از وظیفه اصلی که داری منحرف نسازد، یعنی وظیفه آرام گرفتن و در سکوت منتظر موندن و با ایمان در حال فروتنی در دعا پشت کار به خرج دادن و اصرار ورزیدن. پس با محبت به درگاه رحمت خدا بکوبید و با انتظار دم در صبر کنید تا وقتی که مسیح موعود دوباره می آید گنجینه های محبت خود را بر رویتان باز کند. این وظیفه اصلی من و شما در دعاست که طالب اراده خدا باشیم و منتظر هدایت او باشیم که اول ملکوت خدا را به طلب که بقیه چیزها خداوند براتون مهیا می کند. دعا شارگ ایمان مسیحیت است، زیرا وسیله ارتباط ما با خداونده. برای همین است که سعی می کنیم ما برنامه های خود رو با دعا آغاز کنیم و شما را تعلیم بدهیم که دعا بکنید. حالا به کلام خدا روی می آوریم، افکار خود را به آیات آخر رساله سوم یوحنای رسول معطوف می سازیم و از روح قدوس خدا تمنا می کنیم که ما را تعلیم بدهد. یوحنای رسول که آخرین رسول عیسی مسیح در این جهان بود، به وسیله هدایت روح القدس نه فقط انجیل مقدس که شامل تعلیمات و شرح حال زندگی منجی بشریت عیسی مسیح است را به رشته تحریر در می آورد، بلکه کتاب مکاشفه که شامل ظهور مجدد مسیح به او در جزیره پتموس می باشد، یعنی هنگامی که در جزیره پتموس به خاطر ایمانش در تبعید بود، می نویسد و پس از آن نیز سه رساله دیگر را که به رسالات اول و دوم و سوم یوحنای رسول مسما می باشد، قبل از مرگش که در حدود سال 100 میلادی بود، با الهام الهی برای ما به رشته تحریر در می آورد. یوحنای رسول ریاست و نظارت بر کلیساهای آن زمان را به عهده داشت و وظیفه خود می دانست که جلوی تعلیمات غیر مسیحی را بگیره و نگذارد مردمی که از مذهبهای مختلف مسیحی می شدن تعلیمات انسانی و عقاید فلسفی یونانی ها و بدعتهای مختلف را به کلیسا وارد کنند. بدعتی که رساله اول یوحنای رسول با آن مبارزه می کند، از قرار معلوم نوعی عقیده اولیه ناستیکی بود و این بدعتی است که تا پایان قرن دوم دشمن سرسخت کلیسای مسیح محسوب می شد، زیرا مکتب ناستیکی ها یک اعتقاد ساده نبود، بلکه یک فلسفه مذهبی بود. اینان معتقد بودند که روح پاک است و ماده ناپاک و این دو نمی توانند با هم سازگار باشند و در نتیجه نجات بشر مستلزم فرار از جهان مادی به جهان روحانی است. برای این فرار راه‌های متعددی را پیشنهاد می‌کردند که مهمترین وسیله عبارت است از معرفت، که به وسیله آن انسان می‌تواند از جهان مادی به جهان روحانی ارتقا یابد و به حقایق آسمانی دسترسی پیدا کند. آنان معتقد بودند که این معرفت فقط برای کسانی حاصل می شود که از اسرار نهایی گروه های مختلف و یا گروه های ناستیکی با خبر باشند. تضاد مکتب فلسفی ناستیک ها با مسیحیت مخصوصا در مورد شخصیت عیسی مسیح به نهایت شدت می رسید. ناستیکی ها می پرسیدند خدا که روح نامحدود و پاک است چگونه می تواند با بدن مادی و در نتیجه با انسان مادی که ناپاک است تماس داشته باشد؟ از نظر این مکتب اتحاد واقعی روح و جسم غیر ممکن بود. برای همین بود وقتی که مسیح ظهور کرد و دریافتند که او صاحب مقامی مافوق پیامبری و انسانی است، برای اینکه مکتب خود را باطل ندانند دو راه پیشنهاد کردند. آنها می گفتن که یا مسیح واقعا انسان نشده بلکه ظاهرا انسان به نظر می آمد، و یا اینکه روح مسیح در عیسی که انسان بود تا موقع تعمید حلول نکرد و قبل از مصلوب شدن هم روح مسیح بدن عیسی را ترک نمود. یوحنای رسول در رساله اول خود به این نوع تعلیمات پاسخ می دهد و ثابت می کند که عیسی مسیح همان کلمت الله بود که خدای مجسم شده و کشف شده به بشر است، و نتیجه می گیرد که هر روی که عیسی مسیح مجسم شده را این کار کند از خدا نمی باشد. رساله کوتاه او همین مسئله را نیز مطرح می کند، ولی با آن از نظر روش اداره و انضباط کلیسایی برخورد می کند. رساله سوم دارای یک دو تا اشاره جالب در مورد حیات کلیسا در این دوره می باشد. کمکی است که ما می توانیم در مورد کار کلیسا اطلاع بهتری داشته باشیم. مطابق آیات دوم و همچنین سه و چهار، قالب خدمات کلیسایی در قرن اول توسط واعظان و مبشران بسیاری انجام می شد که دائما در حال مسافرت بودند و با هر گروهی مدتی می ماندن و در خانه ها جلسات چند روزه تشکیل می دادن و این نوع ایمانان را تشویق می کردن که در ایمان رشد کنند. این روش خطری داشت و آن این بود که ممکن بود توسط کلاهبرداران مذهبی این گروه فریب خورده و کلاهبرداران مذهبی جهت منافع مادی مورد سوء استفاده قرار بدهند. یعنی یک گروه بیان، کلاهبردارای بیان و از مذهب سوء استفاده کنند. یوحنای رسول رساله سوم خود را به شخصی به اسم قایوس که در پیروی از انجیل مقدس و اطاعت از اوامر عیسی مسیح بسیار امین و وفادار بود و مخصوصاً در مهیا کردن راحتی و آسایش مبشران و یا واعظان بسیار بسیار کوشا بود می نویسه. چرا؟ تا او را نه فقط در کارش تشویق کنه، از او سپاسگزاری کند، بلکه به او نیز اختیار بدهد که بیدار باشه، هوشیار باشه، مبادا افراد متظاهر هم جلو راه او بیان و او صادقانه به آنها خدمت کنه بدون که بدان آنان شیادان مذهبی هستند. در آیه 5 الی 8 از قایوس به خاطر خدمات صادقانش تشکر میکنه. سپس درباره یکی از این افراد متظاهر که از مذهب برای اسم و شهرت و سجوی خود استفاده کرده و خود را به صورت دیکتاتور و یک شخص مستبد درآورده و مردم را برده ذهنی خود ساخته است صحبت میکنه که نامش دیوترفیس بود که چگونه موفق شده بود مردم را فریفته کنه و آنها را متوجه خود سازد و نه خدا. یوحنای رسول اعلام می‌داره که هر رهبر یا واعظ یا معلمی که توجه مردم رو به خودش و نه به خدا معطوف بداره، به طوری که مردم او را شخصی مهم بدانن، این شخص از حضور خدا معدوم خواهد بود. رد شده خداست، زیرا مردم را به طرف خودش می‌کشانه و نه خدا. او دیوترفیس رو یک دیکتاتور مذهبی می‌خونه. چرا؟ زیرا او اولا از پذیرفتن واعظین سیار انجیل خودداری می کرد و نمی گذاشت که اعضای کلیسا با آنان در تماس باشند و در ثانی آنانی که مبشران را در منزل می پذیرفتن را از کلیسا اخراج می کرد. حالا یوحنا از قایوس می خواهد که مبادا تحت تاثیر این شخص بخوره و خودش نیز ضعیف بشه. در نتیجه او نیز آن روح فروتنی خدمت رو از دست بده و آلوده بشه، خودخواه بشه. برای همین است که در آیه 7 میگوید که ای قایوس عزیز، بر ما واجب است که چنین اشخاص را بپذیریم تا شریک راستی بشویم، یا اگر میخواهید در راستی خدا در حقیقت الهی کماکان باقی بمانید، مواظب باش که تو هم مثل دیوترفوس عمل نکنی، زیرا او با نوع رفتارش از راستی خدا جدا شده است. یوحنای رسول در این رساله یک مطلب اصلی رو برمیگزیند و در تمام رساله خودش اون رو حفظ میکنه و موضوع رو از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میده که هر یک از این جنبه ها خود میتونه موضوع جداگانه برای بحث ما باشه. او در مقابل بدعت ها و تعالیم غلطی که در فلسفه های یونانی شنیده میشد میسته تا حقیقت انجیل رو که برای بسیاری عجیب و غیر قابل قبول بود چون که مکاشفه خدا بود آشکار کنه. این مردم تا حالا از مکاشفه خدا چیزی نمی دانستن. در دو برنامه گذشته آیات 1 الی 9 رو براتون خواندم. حالا از آیه 10 الی 14 که پایان بخش رساله از کلام را براتون می خونم و بعد تا آنجا که فرصت ما را کفاف کند تفسیر آیات را براتون بیان نموده و بدین وسیله مطالعه رساله سوم یوحنای رسول رو نیز به پایان می رسانیم. حضرت یوحنا به قایوس امین و وفادار که در میان افراد شریر و متظاهر و حقباز ساکن بود می نویسد: ای حبیب من، به بدی اقتدا منما، بلکه به نیکویی، زیرا نیکوکار از خداست و بدکار خدا را ندیده است. ای حبیب من، به بدی اقتدا منما، بلکه به نیکویی، زیرا نیکو کردار از خداست و بد کردار خدا را ندیده است. همه مردم و خود راستی نیز بر دیموتروس شهادت می دهند و ما هم شهادت می دهیم و آگاهید که شهادت ما راست است. مرا چیزهای بسیار بود که به تو بنویسم، لکن نمی خواهم به مرکب و قلم به تو بنویسم، لکن امیدوارم که به زودی تو را خواهم دید و زبانی گفتگو کنیم. سلام بر تو باد. دوستان به تو سلام می رسانن و سلام مرا به دوستان نام به نام برسون. آیات رو شنیدید، ولی اجازه میخوام که همین آیات رو نیز از ترجمه تفسیری براتون بخونم، چون که خیلی از شما فقط انجیل تفسیری در اختیار دارید. یوحنا به قایوس میگوید: دوست عزیز، نگذار رفتار بد دیاتورفیس در تو هم اثر بکنه یا تأثیر کنه. تو فقط خوبی کن، چون کسی که خوبی میکند نشون میده که فرزند خداست، و کسی که همیشه بدی میکند نشون میده که خدا را نمیشناسد. ولی همه از دیموتروس تعریف میکنن و واقعا حقش هم هست. ما هم میگوییم او شخص خوبی است و میدانی که راست میگوییم. در این رساله ما با سه شخصیت آشنا میشویم. اول قایوس که به وسیله حضرت یوحنا به طرف خداپرستی روی آورده بود و در ایمان و اطاعت از کلام خدا بسیار امین و باوفا بود، مثل خیلی از شما دوستان عزیز که بر اثر شنیدن کلام خدا حقیقت را یافته اید و دارید از آن پیروی می کنید. یوحنای رسول این رساله را برای او می نویسه. دوما با شخصی مستبد و خودخواه و مغرور به اسم دیوتورفوس روبرو می شویم که سمبل افرادی است که از مذهب برای به دست آوردن قدرت و نفوذ و شهرت بر مردم و به دست آوردن اسم و مقام استفاده می کنند و باعث ننگ و دین مذهب هم می شوند، که البته خیلی از این افراد زیادند. اینها معمولا با صدای بلند سعی می کنن بر ضد همه قیام کرده و خود را مقدسترین و مهمترین شخصیت بدانن، در حالی که به قول کتاب مقدس آنها تبل میان توی خالی بیش نیستن. از همه بیشتر خودنمایی می کنن و متاسفانه به خاطر حق بازیاشون مردم سادلو را هم خیلی راحت فریب می دن. در این آیات متوجه می شویم که رسول خدا با چنین شخصی درگیر می شه و سعی می کنه که دیگران را از همکاری با چنین شخصی و یا تحت تأثیر قرار گرفتن از این شخص باز دارد. شخص سومی که رسول خدا در این آیات به ما معرفی می کنه و انگار در مقابل این آقای شریر ایستادگی می کرد، همون دیموتریوس است که در کارهایش امین و صادق بوده و در مقابل این شخص دیکتاتور ایستادگی کرده، ولی شخص شریر به ضد او حرفای زیادی زده و تهمت‌های ناروا هم به او زده است. حالا یوحنای رسول میگه که ای قایوس عزیز، من میدونم که دیموتریوس شخص نیکویه، زیرا همه مبشران نیز درباره او شهادت نیکو دادن. تو با او همکاری بکن و از همه مهمتر بهتر است به اعمال اشخاص توجه کنی تا بدون که آیا این افراد با خدایان یا نه. یوحنا مطلب خیلی ساده ولی بسیار مهمی رو پیش روی او میگذاره که میتونه معیار خوبی نیز برای من و شما باشه تا بتونیم دوستان حقیقی و خداپرست خود رو تشخیص بدهیم، و اون اینه که میگوید ببین که اعمال اشخاص نیکو هستن یا نه. اگر نیکوه و کارهاشون بر اساس درستی و صداقت و خدا ترسی انجام میدن، میگه با او دوست بشو. چرا؟ چون دوست من خداوند خدای نیکوست. خدا خدای خوبی هاست. او خدایی نیست که هم بدی از او صادر بشه و هم خوبی. کلام خداوند تعلیم میده که خداوند خدای نیکوی مطلقه و در او هیچ بدی نیست. و اگر من و شما خود را خدا دوست و خدا پرست میدانیم و در نتیجه با او در تماس هستیم، مسلماً جز نیکوی کردن دنبال چیزی دیگری نخواهیم رفت. چرا؟ چون خداوند خدای ما خدای نیکوست و اگر با او باشیم صفت مقدس او در ما اثر میگذارد و ما را به طور طبیعی به طرف نیکویی میکشاند. دوستان عزیز، باید بگم که این عقیده در مورد خداوند که خداوند خدای نیکو است و فقط در او نیکویی است و هیچ بدی نیست، در مذاهب دیگر یافت نمی شود. مذاهب دیگر تعلیم می دن که خدا هم خدای نیکوه و هم خدای بدی، ولی کتاب مقدس می گوید که ذات خدا نیکوه و در نتیجه نمی تواند بدی بکند و یا بدی در خداوند نیست. و دوست عزیز، امروز نیز افراد زیادی هستند که ادعا می کنند خدا پرست و خدا دوست و خیرخواه و مؤمن و غیره و غیره هستند، ببینید یوحنا چی میگه؟ میگه بابا جون به حرفای مردم توجه کن، ببین چی میگن، اما اگر واقعا میخواهید بدونید که چه نوع شخصیتی هستن، چه نوع آدمی هستن، بید به اعمالشون نگاه کنید، زیرا شخص خدا پرست حق بازی نمی کنه. آدم خدا دوست کلک نمیزنه. کسی که خدا ترسه دروغ نمیگه، دزدی نمیکنه، خودخواه نیست و خود را هم شخص مهمی نمیدانه. در عوض همیشه نیکویی میکنه. درخت را چگونه میتونیم تشخیص بدیم دوست عزیز که خوبی یابد؟ به وسیله میوهش. به انسان هم همینطور. کسی که خدا پرسته ظلم نمیکنه. کسی که خدا دوست قتل نمیکنه. کسی که خدا را دوست داره طمع نمیورزد، به مال مردم چشم طمع نداره، آدمها را بی خودی محکوم نمیکنه. دوست عزیز تعلیم مسیح را به خاطر بسپارید که میگوید همونطوری که درخت را به وسیله میوهش میتوانید بشناسید، انسانها و عقیده و ایمانشون را هم به وسیله ثمرات و یا اعمالشون خواهید شناخت. و یوحنای رسول همین رو داره میگه که ای قایوس عزیز، تو به اعمال مردم توجه کن تا بدانی که آیا مؤمنین حقیقی هستند و یا فقط تظاهر به مؤمن بودن می کنند. دوست عزیز، آنچه که عیسی مسیح در مورد شناخت ایمان حقیقی صحبت کرده و آنچه که یوحنای رسول در اینجا می گوید موضوعی است که در مورد من و شما نیز صدق می کند. یعنی ممکن است ما امروز شخص خیلی مذهبی باشیم. من قومی خیشایی دارم که تا به حال 10 بار به زیارت بزرگ رفتن، بارها و بارها کارهای خیلی خیلی خوبی کردن، هر سالم به مشهد میرن، زیارت میکنن، خمس و زکات میدن، از روزه نمیگذرن، حتما روزه میگیرن و مطمئن بشن که روزشون مقبول خدا شده، نه فقط 30 روز بلکه 34 روز روزه میگیرن و خیلی کارهای مذهبی رو انجام میدن. ولی واقعیت دوستان عزیز اینه که این همه اجرای رسومات اینها رو عوض نکرده. هنوز به کارفرمایان و کارگران خودشون فوش میدن. هنوز به صاحب خونهشون بدی میگن. هنوز وقتی که به بازار میرن خرید و فروش میکنن، اگه یک کسی سرشون کلاه گذاشت فوش و حرفای ناهنجار میزنن. چرا؟ چون هنوز قلبشون عوض نشده. دوست من، اگر قلب ما عوض نشده باشد، من و شما هرگز نمیتوانیم مقبول خدا واقع شویم و کار و زندگیمون هم مقبول خدا نخواهد بود. امروز دوست عزیز، یا ما جزء مؤمنین حقیقی هستیم که صاحب قلب و فکر تازه شدیم و از تظاهر و ریا فرار میکنیم، و یا مثل کسانی هستیم که دلمون خوشه به امور مذهبی ولی قلبا از خدا دوریم. مهمترین چیز اینه که به اعمالمون نگاه کنیم. آیا اعمالمون ثمرات مفید و نیکوی الهی را به بار می آورد و یا اینکه هنوز در گناه هستیم؟ اعمالمون نشون میده که ما جزو کدام گروه هستیم. خداوند از ما دعوت میکنه که جزو پاکان باشیم. خدا کند که دعوت او را بپذیرید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.